خبرگزاری ایسنا آقای صالحی گفت باز طراحی قلب راکتور عراق توسط متخصصان و کارکنان آن در حال انجام است تا نگرانی برخی کشورها رفع شود. راکتور آب سنگین عراق به طور بالقوه می تواند پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. و در خبر دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از وقوع خرابکاری های متعدد در فعالیت های هسته‌ای ایران را تایید کرد، اما گفت آنها نتوانستند به اهداف خود دست یابند. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم از شما. حسین قویمی مشروع خبرها رو شنیدیم و در پایان مجله شامگاهی بشنویم مجله نماگر رو که آرش حسنی در اون همیشه به آخرین رویدادها و تحولات اقتصادی ایران میپردازه. پیش از شنیدن نماگر، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم. رأس ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی برمیگردیم، باز هم در کنار شما این بشنویم نماگر رو از آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در نخستین گام از نماگر این هفته با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
پویان مشایخ آهنگرانی، اقتصاددان، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از دشواری‌های دولت برای خروج از رکود تورمی نوشته و تأکید کرده است که هیچ کدام از سیاست‌های معمول انبساطی و انقباضی در چنین شرایطی نمی‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی رهایی بخشد. این صاحب نظر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده که توسعه بازارهای مالی می تواند به عنوان تنها راه تأمین پروژه‌های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار گیرد. به نوشته آقای مشایخ آهنگرانی، همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشتند یا به دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بودند. او سپس به رانت مستتر در این دو روش تأمین مالی اشاره کرده و می نویسد این شیوه ها باعث ایجاد فساد و کاهش کارایی هم شده است. این اقتصاددان تأکید می کند که حلقه گم شده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاستهای تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. به نوشته پویان مشایخ آهنگرانی، به رسمیت شناختن و تأسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تأمین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته، از تحقق تورم تک رقمی در اقتصاد ایران پرسیده و آن را آرزوی محال سیاستگزاران توصیف کرده است. آقای جبل عاملی در توضیح بدبینی خود نسبت به کاهش نرخ تورم تا تک رقمی شدن آن به شاخصهایی نیز اشاره می کند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در این تحلیل به رشد 30% نقدینگی 12 ماهه در بهار امسال اشاره کرده و می نویسد که احتمالاً این روند فزاینده رشد نقدینگی در ادامه امسال همچنان باقی بماند که به نوشته آقای جبل عاملی نگرانی در مورد تورم آتی را همچنان معتبر باقی می گذارد. این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به تأثیر کاهش تورم انتظاری در دوره دولت 11 از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب نرخ رشد تورم یاد کرده، اما در این حال تأکید می کند که کاهش تورم انتظاری به تنهایی برای تک رقمی کردن نرخ تورم کفایت نمی کند. پویا جبل عاملی در این تحلیل انتشار بسته سیاستی خروج از رکود را به رغم تمام تأکیدهای فراوان آن بر غیر تورمی بودن، موجب شکل گرفتن انتظارات تورمی در آینده می داند که به نوشته او با اثرگذاری بر انتظارات موجبات افزایش تورم را فراهم می کند.
یک عدد، یک تحلیل.
در تمام روزها و هفته‌هایی که دولت با تدوین و انتشار بسته سیاستی خروج از رکود و پس از آن با بردن لایحه یکفوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس تلاش خود را بر بیرون راندن اقتصاد ایران از مهلکه رکود متمرکز کرده است، نقش نظام بانکی در این روند مورد توجه بوده. آنطور که کارشناسان اقتصادی میگویند، نظام بانکی در سالهای گذشته با وظیفه ذاتی خود یعنی تأمین منابع مورد نیاز دیگر بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی فاصله بسیاری گرفته است. توجه به نظام بانکی و نقش‌آفرینی بانک‌ها در رونق بخشی به اقتصاد ایران چنان است که حسن روحانی در میانه سخنرانی خود در همایش تبیین بسته خروج از رکود چنین از نظام بانکی یاد کرد:
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگه بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
رئیس جمهوری ایران در ادامه به مشکلات نظام بانکی نیز اشاره داشت:
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهند. اولیش از خودم شروع کنم، یعنی از دولت شروع کنیم. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره، دومیش هم مال بانک مرکزی، این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنیم، ما بتونیم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن.
بانک ها با مجموع مطالبات کم نظیری روبرو هستند که توان آنها را بازستانده است، اما این تمام مسئله بانک ها نیست. شبکه بانکی در سالهای گذشته بنگاهداری و حضور در بخش ساختمان را جایگزین دیگر فعالیت‌های مالی خود کرده است. حسن روحانی یکی از راهکارها برای تغییر رویه بانک‌ها را در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از بحران رکود بر همین اصل قرار داد:
بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. نمیدونم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود داره. این بانک ها ول نمی کنن، نه سهامشون، ساختمانشون هم ول نمی کنن. 4 تا ساختمان اضافه هم دارن، سختشونه، مال دنیاست دیگه. به هر حال مشکلات اینجوریست. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن.
پس از آن بود که در مجلس نیز نمایندگان مجلس به تدوین و ارائه طرحی برآمدند که بانک ها را از بنگاهداری و خرید و سرمایه گذاری در بخش ساختمان یا دیگر بخش های سفته بازی باز می‌دارد. محمد سلیمانی یکی از طراحان این طرح در دفاع از ایده خود چنین میگوید:
بانک های کشور ما برخلاف اون وظیفه اصلی که دارند که بانکداری هست، امروز بنگاهدار شدن. بعضی ها وارد بازار خرید و فروش سکه و طلا و مسکن، اونم بوشسازی و لوکسازی شدن.
اموال مازاد بانک‌ها چنان است که سالها پیش شرکتی برای فروش این اموال مازاد تأسیس شد که البته توفیق چندانی در فروش اموال مازاد بانک‌ها نداشته است. چند روز پیش از این حسن یمنی مدیر عامل شرکت فام که عنوان اختصاری فروش اموال مازاد بانک هاست در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران اعلام کرد که فقط 10 بانک از مجموعه بانک های حاضر در فضای اقتصادی ایران 15,000 ملک مازاد در اختیار دارند. سی و یکم خرداد ماه سال 92 حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نخستین حضور رسانه‌ای خود را به عنوان برنده انتخابات آن سال به ثبت رساند. در آن گفتگو یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه یکی از وعده‌های او در دوران رقابت‌های انتخاباتیش را پیگیری کرد. با هم بشنویم.
سازمان برنامه را احیا خواهید فرمود؟
چی؟
سازمان برنامه را احیا میکنید؟
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
بیش از یک سال از زمان تشکیل دولت 11 و 15 ماه پس از برگزاری آن جلسه مطبوعاتی، همچنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شده بود، احیا نشده است. موضوعی که انتقاداتی را در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. از جمله این منتقدان فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که به تازگی در گفتگویی با روزنامه آرمان در تهران تشتت در برنامه ریزی های اقتصادی دولت را نتیجه خلف وعده حسن روحانی در احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی می داند. به گفته فرشاد مؤمنی، دولت باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جدی تلقی کند. آقای مؤمنی میگوید در غیاب سازمان برنامه، دولت از انسجام کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست. در مرداد ماه سال 92 و کوتاه زمانی پس از تکمیل کابینه 11، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خبر داده بود. او همان زمان تاکید داشت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اولویت‌های کاری دولت خواهد بود. اما آن اولویت و وعده تا امروز محقق نشده است. تا امروزی که باز به گفته محمد باقر نوبخت، دولت نخستین گام‌های تدوین برنامه ششم توسعه با محور اقتصاد مقاومتی را برداشته است. گام‌هایی که تا پیش از این و برای نوشتن برنامه‌های توسعه اول تا چهارم در 30 سال گذشته از سازمان برنامه آغاز شده بود. در همین روزها غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که روزگاری در دولت محمد خاتمی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده داشته، از اختلافاتی شدید در دولت بر سر احیای دوباره سازمان مدیریت خبر داده است که به گفته او مانع از احیای سازمانی شده که در دوره حیات 60 ساله خود از آن به عنوان مغز دولت یاد می شد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.